رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان عزیز، امروز دوشنبه 21 یولی سال 2014 میلادی است. مجله شما گویی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است برای شما، من سید قاسم قیوم‌پور معرفی میکنم. برنامه را طبق معمول با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. شروع امنیت سازمان ملل قد نماید و سقوط هواپیمای مالایزی را بررسی میکند. جدای خانی رستبار از دو شهرک کناری دنسک بیرون کرده شدند و در یک مرافع در مسکو دادستان خواستاری به 18 سال زندان محکوم کردنی اورخان زینالوف شد. تفصیل خبرها. در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که قرار است شام دوشنبه برگزار شود، قطعنامه های پیشنهاد کرده استرالیا و روسیه آید به سقوط هواپیمای بوئینگ 777 شرکت هواپیمایی مالایزیا در شرق اوکراین بررسی می شود. با گفته دیپلمات ها عین حال بحث سریان است که تفتیش این فاجعه بر عهده کدام کشور واگذار خواهد شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در یک پیام ویدیویی که در سامانه رسمی اش نشر شد، در سقوط هواپیما باز مقامات اوکراین را عیبدار کرد. با گفته ای او مسئولیت فاجعه بر دوش کیو، زیرا روز 28 میون عملیات نظامی در شرق اوکراین را از سر گرفت. از این پیش جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفت موشک زمین هوا را که هواپیمای بوئینگ 777 را سقوط کرده است، روسیه در اختیار جدای خواهان گذاشته است. او شام یکشنبه در صحبت با خبرنگاری شبکه تلویزیونی سی ان ان اظهار نمود که آمریکا در این باره معلومات معتمد زیر دست دارد. هواپیمای بوئینگ 777 که در مسیر آمستردام کوالالومپور پرواز میکرد، روز 17 یول در حریم هوایی شرق اوکراین سقوط کرد. در این حادثه همه 298 مسافر و اعضای اکیپاژ به هلاکت رسیدند. تا امروز جسد بیش از 270 نفری آنها آشکار کرده شده است. ارتش اوکراین روز دوشنبه بالای بینای شهرداری روبیژنای شهرک واقع در کنار دنیسک پرچم ملی اوکراین را بالا کرد. با نوشته رسانه‌های کیف بتالیون ایدر جدای خواهان را از شهرک یوبیلینی بیرون نمود. روز دوشنبه نبردهای شدید برای شهر زیرژینسک ادامه کردند. اندری ملیسینکو سخنگوی شورای امنیت و مدافع اوکراین روز 21 یول در نشست خبری در کیف گفت:
در حالی که در شهرها درگیری ها ادامه می‌یابند، ما اطلاع داریم که در لوهانسک و دونتسک گروه های خرد متشکل هم با تروریست ها مبارزه می‌برند.
از این پیش مسئولین جمهوری خودخوانده دنیسک خبر دادند که نیروهای حکومتی با 4 تنگ و چند زیره پوش تلاش ورود به شهر دنیسک را کردند. بر پای خبرها بازار نزدیزگاه راه آهنی شهر آتش گرفته و وگزل زپدنی بسته شده است. در دنیسک از تیر توپخانه یک منزل نوقبته آسیب جدی دید. شهرداری دنیسک از مردم خواست که از منزلهایشان بیرون نروند و از استفاده چند رو از جمله شاهراه کراسنارمیسک پرهیز کنند. شورای امنیت سازمان ملل متحد از افزایش قربانیان در باریکه غزه اظهار نگرانی کرد و خواه از جانب ها خواستار آتش بسی فوری شد. اعضای شورای امنیت قدامه را در این باره در جلسه پشت درهای بسته شام یکشنبه پذیرفتند. دبیر کلی سازمان ملل متحد بان کی‌مون قبل از جلسه شورای امنیت کشتار صدها فلسطینی ها بر اثر عملیات زمینی ارتش اسرائیل و بی‌رحمی در زد و خورد ها را محکوم نمود. او برگزاری در منطقه سیر اهالی را و شانیت نامید. وزارت بان کی‌مون روز دوشنبه در قطر بیان گردید که سفرش به کشورهای خاورمیانه از آنجا شروع شده است. به نوشته خبرگزاری ها تعداد قربانیان بر اثر حمله عملیات ارتش اسرائیل علیه گروه حماس در غزه که دو هفته باز ادامه دارد از مرز 500 نفر عبور کرد. تفصیل در این مورد تقدیمتان می شود. دادستان در مرافع دادگاهی قتل ساکن شهرک بریولوای کنار مسکو یگور شیرباکوف خواستار به 18 سال محبس نظامی شدید محکوم کردن شهروند آذربایجان اورخان زینالوف شد. محاکمه این پرونده در دادگاه شهری مسکو ادامه می‌یابد. داستان همچنین طلب کرد که از مجرم به فایده پدر شیربکوف با مبلغ 5 میلیون روبل جبران پولی ستانیده شود. بر پایه فرضیه تفتیش شد 10 اکتبر سال گذشته آرخان زینالوف در حال مستی هنگام بحث با تن شیربکوف دوبار با کور زد. یگور شیربکوف در جای حادثه از جان داده است. کشتار شیربکوف باعث نارامی ها در بیریولوا و حمله گسترده هم خدمات فدرالی مجرد و هم ملتگراهای روز به ساکنان آسیای مرکزی و قفقاز شد. شنونده عزیز، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را شما میتوانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
آزادی در امواج نو از 7:30 به وقت دوشنبه روی موج 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز،
از ساعت 9 تا 10 روی موج 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز،
سحرگاهان از 6 تا 9 سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در ماهواره هاتبرد روی موج 12226. صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در مباره یمال و همچنین از یسادیست می توانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها، همچنین نوارهای ویدئویی، عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
azadi.org azadi.tj
و ruazadi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیاپور بر عهده دارم و کنون سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. شهرت قدرتوف بازداشت شد. آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان وکیل دفاعی زید سعیدوف را در چه جرم ابدار می خواند؟ غزه صحنه نوی نبردها میان اسرائیل و حماس. آیا مردم عادی اسرائیل هم از این عملیات دفاع میکنند؟ امتحان سنگین در هفته اخیر رمضان. هواسنجان میگویند که دو روز آینده حرارت هوا در کشور تا 47 درجه بالا میرود. شهرت قدرتوف یکی از وکیلان دفاعی صاحبکار زندانی تاجیک زید سعیدوف روز دوشنبه در حجره کاریش در مرکز صاحبکاران بازداشت شد. مقامات آژانس ضد فساد تاجیکستان با تایید این خبر گفتند که قدرتوف طبق ماده 320 کدکس جنایی کشور در رشوت ستانی گمان بر می شود. شهرت قدرتوف اولین وکیل زید سعیدوف نیست که از سوی آژانس مبارزه با فساد مالیوی تاجیکستان بازداشت می شود. 4 ماه پیش کارمندان این آژانس فخرالدین زاکیروف دیگر وکیل دفاعی تاجر زندانی را با گمان تاخیر در پرداخت قرض بانک دستگیر کرده بودند. تفصیلات در این باره هم در گزارش همکار ما در شهر دوشنبه مومین احمدی.
این اولین و آخرین سخنانی وکیل دفاع شهرت قدرتوف با خبرنگاران پس از بازداشتش بود. شهرت قدرتوف وکیل دفاعی صاحبکار زندانی تاجیک زید سعیدوف در حالی که از بینای صاحبکار بانک در حلقه کارمندانی آژانسی ضد فساد بیرون میشد، ظاهرا روحیه خوب داشت. اما او از این بیشتر نتوانست صحبت کند، زیرا پس از گفتن این جمله سراسیماور او را به داخل ماشین سیاه‌شیشه وارد نمودند و بردند. مفتشان آژانسی او را به اینجا برای کافتگاه کارگاه موقتیش در محله 8 مرد شهر دوشنبه آورده بودند. اسحاق تبروف همکسب دیگری قدرتوف که همراه با او از حقوقهای زید سعیدوف دفاع میکرد و اکنون به وکیل دفاعی همکسب بازداشت شدهاش تبدیل یافته است، برعکس قدرتوف خسته نمودار میشد و گفت حالا اطلاعی برای روزنامه‌نگاران ندارد. کارمندان آژانسی هم از صحبت با روزنامه‌نگاران خودداری کردند و در حال حاضر اظهارات کوتاه قدرتوف از پاره نگرفتن صحبت کرد تضادی را به میان آورده است، زیرا در آغاز مسئولان آژانسی را طبق ماده 320 کدکس جنایی یعنی پاره دادن به یک دادرسی تا هنوز اسمش نامعلوم گمان بردانسته بودند. بازداشت شهرت قدرتوف که ساعت 11 امروز 19 ایول صورت گرفت و آن هم از طرف آژانسی نظارت مالیه و مبارزه با فساد، بسیاری ها را دفعتن به یاد پرونده وزیر پیشین صنعت و صاحبکار موفق زید سعیدوف انداخت. این نیز از طرف این نهاد بازداشت و بر پایه تفتیشات آن دیرتر به 26 سال حبس محکوم شده بود. و همچنین یک وکیل دیگری سعید فخرالدین زاکیروف نیز از طرف این آژانسی با اتهام برنگرداندن وام بانکی زندانی شد. با ذکر این نکته ها ده ها نفر از کاربران شبکه های اجتماعی بازداشت شهرت قدرتف را به پرونده زید سعیدوف مربوط دانستند. بارها در شبکه های اجتماعی با نشر عکس فرزندانش و پیام های تهدیدآمیز به تلفن همراهش با او هشدار داده بودند که از تندروی در حمایت زید سعیدوف دست کشد. اکنون به این هم اشاره می شود که قدرتف عضو ریاست حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان یکی از حزب های مخالف دولت است. رحمت الله زویرف رهبر این حزب گفت بازداشت قدرتوف انگیزه سیاسی دارد.
این انگیزه سیاسی نداشته نمیتواند. از بس که شهرت قدرتوف یکی از باجورتترین ادوکاتویی که مسئله قضیه زید سعیدوف کتی به یگان سال ترس و حراس همه چیز رو ایسار عقیده میکرد و ادوکات امروزه از جهت سیاسی مثل استوار تاجیکستان بود.
با عقیده رحمت الله زویروف شهادت یک دادرس ترکیب جنایت شده نمیتواند، بلکه پاره را فقط وقتی دادن و گرفتن میتوان اثبات کرد. در غیر آن این طبیعت پوره پرووکاسیونی و سیاسی دارد. شهرت قدرتوف از وکیلان شناخته تاجیک است که در چندین پرونده پرسر و صدا از جمله از وزیر سابق امور داخلی تاجیکستان یعقوب سلیموف، وزیر سابق صنعت زید سعیدوف و دلاورشاه قاسموف گمانبری اساسی در قتل خالمومین سفروف رئیس دوره جنگل و یزنه پرزیدنت تاجیکستان و جورابک آخونوف رئیس شرکت ساختمانی ماوراءالنهر حمایت کرده است. مومن احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
بازداشت وکیل دفاع شهرت قدرتوف با گمان رشوت ستانی از سوی کارمندان آژانس مبارزه با فساد مالیه تاجیکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. سنجش شرکت و کارخانه های بزرگ از سوی مقامات اندازه تاجیکستان و فرمایشی نبوده در چارچوب قانون صورت می گیرند. به این نکته رئیس کمیته اندازه تاجیکستان روز 21 ایول در یک نشست خبری در شهر دوشنبه تاکید کرد. تاکیدی نصرت الله دولت‌زاده پاسخ به رهبران برخی از شرکت ها بود که سنجش های تکراری کمیته انداز را غیر قانونی می خوانند و می گویند که این نهاد سنجش ها را با نظرداشت منافع صرف اداروی خود انجام می دهد. در نشست خبری از آن هم اظهار نگرانی کرده شد که برخی از شرکت های دولتی و خصوصی ده ها میلیون سامانی مالیات را به بودجه نسپردند. گزارش فرهاد میلاد خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه در این باره.
شرکت وویلان اطلاع کمیته انداز را که میگوید این شرکت در آمد واقعی خود را پنهان داشته 341 میلیون سامانی انداز را نسپرده است رد میکند. در نتیجه قرار است دعوای مذکور در دادگاه بررسی شود. این در حال است که کمیته انداز تاجیکستان نزدیک به 350 کارخانه خرد و بزرگ و دولتی و خصوصی را به پنهان داشتن درآمد واقعی و نسپردن انداز از این درآمد عیبدار کرده است. بهزاد فیض‌اللهی رئیس شرکت وویلان در شرح این نکته بر رادیو آزادی گفت این قرض اساسی نداشته یک ساختکاری مقامات انداز است و وویلان آن را قبول ندارد و افزود
خودش بازیمش کمیته ضد انفجاری گرفته جای بر هم تیم کمیته ضد انفجاری نباشد. ما موافقت کردیم و یا نه و یا نادرست حساب کرده چیزی که کمیته ضد انفجاری کرد و با دوش خود گذاشته.
اما نصرت الله دولت‌زاده رئیس کمیته انداز در تکیه به اطلاع اگنتی ضد انحصاری تاجیکستان گفت و ویلان از نرخنامه های استفاده میکند که با اگنتی مذکور موافقا نشدند و افزود بر اساس سنجش های اجباری جاری و تکراری که طی 3 سال اخیر گذرانیده شدند با حساب بهره و جریمه ها و ویلان 341 میلیون سامانی را از انداز پنهان کرده است.
در حقیقت ما کوشش کردیم که یک چند مرتبه متخصصان شرکت حقوق‌شناس و همه متخصصان شرکت را یک چند مرتبه دعوت کردیم، یک چند مرتبه این مسئله در متخصصان یک جا بررسی کردند و یکم موافقه نیامدیم.
بهزاد فیض‌اللهی دعوای رئیس کمیته انداز را به اساس میخواند و میگوید نرخنامه وویلان با اگنتی ضد انحصاری پر موافقت شده شرکت همساله به بودجه تاجیکستان بیش از 100 میلیون سامانی انداز می سپرد و برای جانبداری سیاست های اجتماعی حکومت معرکه های خیریوی برگزار می کند. وویلان تنها شرکت نیست که از توی کمیته انداز به پنهان کردن انداز متهم می شود.
تا
تا به حال بقیه شرکت های موبیلی تاجیکستان از قبیل میگافون، بیلاین، تیسل نیز این مشکل را دارند. ضمناً در پاسخ کتبی بر رادیو آزادی، شرکت های بیلاین و میگافون تنها گفتند که از انداز عموماً قرضدار نیستند. همچنین کارخانه های دیگری بزرگ تاجیکستان نظیر گازپروم نفت و تتیس پترولیوم اتهام قرضداریشان از انداز را رد کردند. اما کمیته انداز میگوید هرچند همه آنها به اندازه معین مشکل انداز دارند، از بس که این قرضها بحث برانگیزند آنها را نمیشود قرضدار شمارید و تنها پس از قرار دادگاه آنها قرضدار اعلان شده مبلغ معین شده را میسپارند. در حال حاضر بنا به اطلاع رسمی در رویخط قرضداران کمیته انداز تا 1 اپریل سال روان 38 کارخانه بزرگ و 319 کارخانه میانه جای گرفتند که از 200 هزار تا 11 میلیون سومانی قرض ثابت دارند و باید به بودجه بسپارند. همچنین این نهاد تا 9 ایول سال روان 2155 شرکت و کارخانه و صاحبکار را به مسئولیت خوانده است که با کمیته انداز مشکل دارند. همین طور تا 1 ایولی سال روان بنا به اطلاع کمیته انداز شرکت و کارخانه و صاحبکاران تاجیکستان 636 میلیون سومانی از بقیه انداز و پرداخت ها قرض دارند. علاوه به این تا 6 ماه اخیر 864 انداز سپارنده وظیفه دار شدند که حدود 670 میلیون سومانی بقیه پولی انداز سپارند. برخی از کارشناسان میگویند چون این وضع دلیل آن است که نظام جمع آوری انداز و انتقال آن به بودجه روشن نیست. از جمله میخائیل پتروشکوف رهبر مرکز دستگیری صاحبکاری تاجیکستان میگوید
وضعی که سری قرض شرکت و کارخانه ها به میان آمده است خیلی نامفهومی ها دارد. هم برای شرکت ها و هم برای کمیته انداز شفاف کردن این روند ضرور است. این هم به آن خاطر که جامعه شهروندان تاجیکستان دانند قرضها از کجا و چی طور پیدا شدند.
کمیته انداز قبلا اعلان کرده بود که قریب 250 قرار آن نسبت صاحبکار و شرکت و کارخانه های قرضدار در دادگاه های اقتصادی بحث می شوند. یکی از بزرگترین آنها اعتراض شرکت سازیدن سری 65 میلیون دلاری آمریکایی است که در دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه به نفع کمیته انداز انجام یافت و حالا در دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفته است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد روز چهارشنبه 23 ایول در رابطه با اوضاع در باریکه غزه نشست اضطراری برگزار میکند. بر پایه اظهارات این نهاد سازمان ملل متحد که روز دوشنبه نشر شد، از دعوت مصر برای برگزاری نشست ویژه و اضطراری 16 کشور عضو شورای حقوق بشر پشتیبانی کردند. از این پیش شورای امنیت سازمان ملل متحد از افزایش قربانیان در باریکه غزه بر اثر عملیات ارتش اسرائیل اظهار نگرانی کرد و خواستار آتش بسی فوری شد. اعضای شورای امنیت قطعنامه را در این باره در جلسه پشت درهای بسته شام یکشنبه پذیرفتند. دبیر کلی سازمان ملل متحد بان کیمون قبل از جلسه شورای امنیت کشتار صدها فلسطینی بر اثر عملیات زمینی ارتش اسرائیل و بی‌رحمی در زد و خوردها را محکوم نمود. او برگزاری عملیات در منطقه سیر اهالی را وحشیانه نامید. اظهارات بان کیمون روز دوشنبه در قطر ارائه گردید که سفرش به کشورهای خاورمیانه از آنجا شروع شده است. به نوشته خبرگزاری ها تعداد قربانیان بر اثر عملیات ارتش اسرائیل علیه گروه حماس در غزه که دو هفته باز ادامه دارد از مرز 500 نفر عبور کرد. فقط روز یکشنبه در این عملیات 100 فلسطینی از جمله 10 زن و کودک و 13 نظامی اسرائیلی کشته شدند. در یک صحبت تلفنی با فرنوش شیرات خبرنگار مقیم شهر بیت المقدس از او سوال کردیم که واکنش مردم خود اسرائیل به عملیات در باریکه غزه چگونه است.
ببینید، از اونجا که این حملات راکتی بسیار گسترده و متعددی امروز برای 14 روز پیدرپی ادامه داره و میشه گفت که دیگه شهرهای کوچک نزدیک به کمربند غزه رو در بر نمیگیره، بلکه شهرهای مرکزی و حتی در هفته گذشته بخشی از شهرهای شمالی اسرائیل مثل حیفا، کوپایه های کرمل، شهر خدرا رو در بر گرفته بود. از اونجا که قریب به اتفاق مردم اسرائیل الان تحت خطرات واقعی راکتی هستند و زندگیشون به شدت مختل شده، میتونم بگم که مانند گذشته انتقاد از عملکرد دولت و ارتش تقریبا وجود نداره. گروه معدودی و انگشت شماری از چپگرایان اسرائیل هستند که از همون روز اول آغاز عملیات نیروهای زمینی و پیاده نظام بود که مخالفت خودشون رو با این مسئله ابراز داشتن، اما در مقایسه با سایر اعضای جامعه اون گروه منتقد به شدت در اقلیت هستند.
یعنی بیشتری مردم در رابطه با کشته شدن بیش از 500 فلسطینی که بخش اعظمی آنها مردمی آسایشته و زنان و کودکانند به تفاوتی ظاهر میکنند؟
ببینید، دولت اسرائیل سه‌شنبه قبل آتش‌بسی رو که برای اولین بار در چند جمله از طرف مصر ارائه شده بود بلافاصله قبول کرد. این سازمان حماس بود که اونو قبول نکرد. پنجشنبه قبل اسرائیل با یک آتش‌بس 4 ساعته به عنوان آتش‌بس بشردوستانه موافقت کرد، ولی بعد از گذشت 2 ساعت این بازم حماس بود که راکت‌های خودش رو به طرف اسرائیل شلیک کرد. همین روز دیروز قرار بود که 2 ساعت آتش بس بشر دوستانه باشه، اما بعد از 1 ساعت دوباره راکت پرانی شد. هر دو طرف رهبران خودشونو دارن. طرف مقابل بله، شمار کشته ها از 500 نفر فراتر رفته، ولی گناه اون و خون این 500 بی گناه فلسطینی که یه قسمتشون افراد و فعالان شاخه های نظامی حماس و جهاد اسلامی فلسطین و گروه های تروریستی دیگری هستند، اما یقینا بخش بزرگی از کشته ها غیر نظامیان هستند. گناه اون به پای خالد مشعل، به پای رمضان عبدالله شلاح و به پای هر رهبر بیخرد و بدور از تدبیر دیگر.
تشکر. با فرنوش شیراد خبرنگار مقیم شهر بیت المقدس در باره واکنش مردم اسرائیل به عملیات نظامی در غزه صحبت میکردیم. در این عملیات علاقه بیش از 500 تن از فلسطینی ها جان باختند.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کمپیوتری سکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه سکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه سکایپ.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. مرکزی آب و هوا شناسی تاجیکستان تا 47 درجه گرم شدن هوا در قلمرو کشور را پیشگویی میکند. با گفته هواشناسان، هوا به ویژه روزهای 22 و 23 ایول میتفسد. اما گفته میشد که بالاروی حرارت نه فقط برای روزداران در آخرین هفته رمضان مشکل پیش خواهد آورد، بلکه پیامد نامطلوب طبیعی داشتنش هم از احتمال دور نیست. توجه کنید به گزارش شهلای گل خواجه، خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه.
تفسی هوا در تاجیکستان در دو روز آینده به مرز 50 درجه رسیده. زندگی رو بخصوص برای مردم روزدار و آنهایی که در هوای باز کار میکنند به مراتب سخت‌تر خواهد کرد. مرکز آب و هواشناسی تاجیکستان میگوید به بلند رفتن حرارت هوا در کشور ورودی گرمو از افغانستان و عربستان سعودی باعث میگردد. پروین اسای جمال و یک مسئول مرکز آب و هواشناسی تاجیکستان روز دوشنبه 21 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت 22 و 23 ایول حرارت هوا در وادی ها تا 37 و 42 درجه و در جنوب کشور از 42 تا 47 درجه بالا می رود. و افزود
بخاطر اینکه به سبب گرسای هوا در منطقه های کوهی اومدن سیل تشبیه می شود، بنابراین که پیرخ ها او می شود اومدن سیل تشبیه می شود، در سرش دریا
فعلا در دوشنبه حرارت در سایه تا به 37 درجه می رسد و به دلیل گرمی طاقت فرسا ساکنان کشور نیز کوشش میکنند بدون ضرورت از منزل های خود بیرون نآیند. بیشتری ها برای فرار از گرمی به آب‌بازی و شناوری می روند و عین زمان کل حوض های شناوری اطراف شهر جای پرآدم است. مقامات کمیته حالت های اضطراری میگویند معمولا به هنگام بالا رفتن حرارت هوا با استاتو این حد برقی های آگاه کننده فرستاده می شود تا در حالت آماده باش قرار بگیرند. عارف نوزیموف سخنگوی کمیته دولت اصرار میگد هنوز دو روز پیش این کمیته به نیاتای خود در نویه ها امر دادند که نظارت در نزد کل رودخانه ها را زیاد کنند تا از تصادف و غرق شدن آدمان جلوگیری شود. عارف نازیموف از جمله افزود تنها در نیم سال جاری شماره غرق شدگان به 31 نفر رسیده است که در قیاس به همین دوره سال گذشته 9 حادثه بیشتر بوده است. ضمن مسئولان وزارت بهداشت تاجیکستان به ساکنان کشور توصیه میدهند که از آبازی در کلها و گشت و گذارها در کوچه ها از ساعت 11 نصف روز تا 16 بعد از ظهر خودداری نمایند. آنها میگویند بهتر است در این هنگام مردم به قدر کافی آب نوشند تا آب بدنشان خشک نشود. کسانی که بیماری های دل و راه های نفس دارند در جای سایه باشند زیرا ممکن است بیماریشان خروج کند و از همه مهمتر کودکان را احتیاط کنند زیرا در این روزهای گرم انگیزنده های بیماری های سرایتی زیاد میشوند. نوروز جعفرف معاون اولی وزیر بهداشت تاجیکستان میگوید گرمشوی هوا خطر افزایش باکتری ها را در آب زیاد میکند و این میتواند به خروج بیماری های شدید روده سبب شود. جناب جعفرف افزود
هفته گذشته بود ما احتمالات پیشگویی کردیم که میشو هوا گرم شدید است هم امکانیت میشو فروش محصولات زودایران شونده در کوچه ها و در رسته ها و ما هم احتمالات پیشگویی کردیم هم پیشنهادمان کردیم هم به اهالی و هم به مخمول داخل خودسای خودمون.
نوروز جعفرف همچنین گفت در زمان شوروی به هنگام گرمی زیادی هوا برای ساکنان بخصوص کارمندان ساهای مختلف امتیازها داده میشد. برای مثال حکومت یا ساعت کاری را کم مینمود و یا گرم و پولی تعیین میکرد. در همین حال اسماعیل فایزی معاون رئیس شورای اتفاقهای کسبه مستقل تاجیکستان میگوید حالا نیز قانونگذاری کشور این گونه امتیازها را پیش بینی میکند. او گفت
قانون حفظ امنیت و کدکس امنیت جمهوری تاجیکستان هست و دیگر سندهایی که شرطنامه کلکتیوی هست که در آنجا باید بواسطه شرایط کارشون معین میکنند وابسته به بیخطری مهنت وابسته به در زمستان باشد اگر سرشوی در تابستان باشد که فرارسی گرمو در همین حالتها باید که چکنند همین مسئلههای تنظیم کنند.
با این حال رستم یوسوبوف نفری که در ساختمان کار میکند میگوید هرچند کارفرما در این روزهای گرمی اجازه داده است که آنها چند ساعت دم بگیرند اما بیناکاران از این امتیاز استفاده نمیبرند. وی گفت
روبروی مؤسسه میگن که یک ساعت به ساعت بعد یعنی پروخوری عبدی میشد دیگه دم بگیرید قد اپیومی کار دارن و بچورا دوتون گفته کار کنیم برای شرایط اولایشون کین های بازی های رای دور اومدگی آزی ها انا کار کرن کن برای همین هم اونو چی میکنن که اسمون چون از یتر بگیرن کچان کار میکنن.
به صورت عموم بسیاری ها گرمای فوق‌العاده و همه گونه پیش آمد را کاری آفریدگار مینامند اما با مشورت های نیستند میدهند که احتیاط نیمی حیات است. شهلوگو خوجه رادیو آزادی دوشنبه.
پیامان های احتمالی گرما در تاجیکستان در دو روزی آینده. ما شنوندگان ارجمند حالا اکنون فرصت هم داریم که خبرهای تازه ورزشی را از همکارمان در شهر دوشنبه نرزالله اولتیف بشنویم.
ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل آید به جودو بین قوه‌های مسلح در یریوان سه مدال به دست آوردند. در این باره به رادیوی آزادی پالکوونیک فرهاد رحمت اللهیف سرداری باشگاه مرکزی ورزشی ارتش وزارت مدافع تاجیکستان روز 21 ایول خبر داد. وی گفت در این مسابقه عنعنوی که از 15 تا 20 ایول در پایتخت ارمنستان یریوان برگزار شد به جز میزبانان ورزشکاران بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، روسیه و تاجیکستان شرکت داشتند. جناب رحمت اللهیف افزود
از کلوب مرکزی ورزشی ارتش وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان 4 نفر اشتراک نمودند و سازوار جایزه‌ای دیم گردیدند.
به اطلاع جناب رحمت اللهیف کشتیگران تاجیک خوشقدم خسروف، شردیل باقیف و زینال عبودین اعظم خان که در وزن خود جایهای سوم را گرفتند با مدال‌های برنجی مکافاتانیده شدند. در حساب دسته منتخب ارمنستان با کسب 4 مدال طلا، یک نشان نقره و یک مدال برنجی غالب گشت. منتخب روسیه جای دوم و دسته بلاروس جای سوم را از آن خود کردند. خبری دیگر، دوره اولی مسابقه لیگ یکم فوتبال تاجیکستان در منطقه سوخت با پیروزی دسته اسفره شهر اسفره به انجام رسید. فوتبالبازان اسفره در بازی آخرین مرحله اول در میدان خود بر دسته اسخته خوجند با حساب 3-1 غالب آمدند و با 31 امتیاز در صدر جدول مسابقات قرار گرفتند. باید گفت که اسفره یگانه دسته است که باخت ندارد. اسخطا با 27 امتیاز در مقام دوم و تیم سپیتامین ناحیه سپیتامین با 23 امتیاز در زینه سوم جایگیر شدند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگوری های ورزش هم تقدیم شد و اینجا این بخشی مجله خبری پایان میابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی میمانید.